اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 20 ماه جنوری را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر به ادامه محرومیت دختران از آموزش واکنش نشان داده، گفته است که این تصمیم بر اساس شریعت اسلامی نه بلکه بر مبنای طبیعت طالبان اتخاذ شده است. شیر محمد عباس دانگزی 18 جنوری در نشست در خوست گفت که هیچ بهانه و دلیل برای بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران در افغانستان وجود ندارد. ستانکزای از رهبر طالبان خواست که هرچی زودتر درهای مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز کند تا آنان بتوانند به فراگیری علم و دانش ادامه دهند. با گفته این مقام طالبان، از میان 40 میلیون نفوس افغانستان به عدالتی در برابر 20 میلیون آن توسط این گروه جریان دارد. ستانکزای اضافه کرد که آنان در روز قیامت در این مورد به دختران و زنان پاسخگو اند. ستانکزای اضافه نمود که میراث به زنان داده نمی شود، زنان تعیین حق خود را ندارند، آنان به بد داده می شود. اجازه تعلیم با آنان را نمی دهیم، آنان را به مسجد و مدرسه ها اجازه نمی دهیم، مکاتب و دانشگاه ها را بسته کرده ایم، پس آیا ما در مسیر شریعت روان هستیم؟ این نخستین باره نیست که معاون وزارت خارجه طالبان به حمایت از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم صحبت می کند. این مقام حکومت طالبان قبل از این نیز چندین بار از بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران انتقاد کرده و در آخرین مورد گفته بود که نباید درهای علم برای کسی بسته شود. عبدالمالک حقانی معاون اداری استر محکمه طالبان که در رأس یک هیئت به ایران سفر کرده، فهرست اسامی افغانهای محکوم به اعدام را از مقامات این کشور درخواست نموده است. استر محکمه طالبان دیروز یکشنبه 30 ماه جدی در بیانیه اعلام کرد که عبدالمالک حقانی و کاظم غریب آبادی معاون امور بین المللی قوای قضایی ایران درباره روش‌های جایگزین اعدام افغانهای محکوم به اعدام در ایران گفتگو کرد. عبدالمالک حقانی جمعه 28 ماه جدی در رأس هیئت به ایران سفر کرد. در بیانیه استر محکمه طالبان آمده است که عبدالمالک حقانی در دیدار با کاظم غریب آبادی همچنان بر تقویت همکاری‌های قضایی و حقوقی ایران و افغانستان تاکید ورزیده است. منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی در سفرش به افغانستان از تشدید بحران بشری و ادامه محرومیت دختران از آموزش ابراز نگرانی کرده، گفته است که در حال حاضر جهان این کشور را فراموش کرده است. یان اگلند منشی عمومی این شورا ناوقت روز شنبه 18 جنوری با نشر پیام‌های در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که شمار زیادی از دانش آموزان دختر که از مکتب محروم شده‌اند به جای ادامه آموزش به کسب و کاری رو آورده‌اند. اگلند از مرکز قالین بافی زنان در هرات دیدن کرده، گفته است که ناامید کننده است که این دختران در ولایت هرات افغانستان از آموزش بالاتر از دوره ابتدایی مکتب محروم شدند، در عوض باید قالین ببافند. با گفته منشی عمومی شورای ناروی در دیدارش با این دختران در هرات، یکی از آنان برای او گفته است که تا صنف پنجم مکتب درس خوانده و به دلیل مسدودی مکاتب نتوانسته است و دروسش ادامه دهد. اگلند محرومیت دختران از آموزش را در افغانستان غیر قابل تحمل خانده، گفته است که این کار نقض حقوق اساسی بشر است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید از ماه جنوری تا اکتبر سال 2024 برای 17.7 میلیون نفر حداقل یک مرحله کمک غذایی و خدمات صحی فراهم شده است. این اداره ملل متحد دیروز یکشنبه 19 ماه جنوری با نشر گزارش گفته است که بین ماه جنوری و اکتبر سال 2024 همکاران بشردوستانه ما با حداقل یک نوع کمک بشری به 17.7 میلیون نفر رسیدگی کردند و 3.3 میلیون نفر سه نوع کمک های مختلف سکتوری را دریافت کردند. با گفته اوچا اکثر این کمک ها مواد غذایی بوده که بر اساس نیازمندی خانواده ها در افغانستان توزیع شده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. ایران روز شنبه 18 جنوری تنها دو روز قبل از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از یک پایگاه میزایلی زیرزمینی نیروهای بحری این کشور در یک مکان نامعلوم در خلیج فارس رونمایی کرد. رونمایی از این تأسیسات همزمان با برگزاری تمرینات نظامی سپاه پاسداران برای تقویت دفاع از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در برابر حملات احتمالی صورت گرفت. ایران مدعی است که این پایگاه که در عمق 500 متری زمین ساخته شده است، مجهز با قایق‌های سریع رادارگریز بوده که توانایی پرتاب میزایل‌های کروز را دارند. ایران در حالی از این پایگاه رونمایی می‌کند که انتظار می‌رود تنش‌ها میان این کشور و ایالات متحده افزایش یابد. رهبران ایران نگرانند که ترامپ ممکن بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران قادر سازد و در عین حال تحریم‌های ایالات متحده را علیه صنعت نفت آن کشور از طریق سیاست حد اکثر فشار خود تشدید بخشد. بر اساس تصاویر پخش شده از تلویزیون دولتی ایران، حسین سلامی فرمانده عمومی سپاه پاسداران در بازدید از این تأسیسات زیرزمینی این پایگاه را یکی از چندین پایگاه زیرزمینی ساخته شده برای حمایت از عملیات‌های بحری و پرتاب میزایل‌های دوربرد عنوان کرد. سلامی گفت: ما به ملت بزرگ ایران اطمینان می‌دهیم که جوانان آنها قادر به بیرون آمدن با عزت و پیروز از یک نبرد در دریاها در مقابل دشمنان بزرگ و کوچک هستند. در اوایل این ماه ایران تمرینات نظامی را آغاز کرد که قرار است 2 ماه دوام کند و شامل تمرینات می شود که در آن سپاه پاسداران از تأسیسات هسته‌ای در نتنز در برابر حملات ساختگی میزایل‌ها و طیاره‌های بدون سرنشین دفاع می کنند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. اداره نیمه خود مختار کردها در سوریه ترکیه را با کشتن 4 غیر نظامی در منطقه منبج متهم کرده است. از هفته ها منطقه منبج شاهد درگیری ها برای کنترل یک بند استراتژیک بوده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اداره نیمه خود مختار کردها در سوریه در اعلامیه روز شنبه 18 جنوری گفته است که ترکیه بار دیگر تجمع غیر نظامیان در بند تشرین را هدف قرار داد. بر اساس اعلامیه در این حمله 4 فرد ملکی طرفدار نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها کشته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. گروه‌های ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است نیز با انتشار گزارشی از کشته شدن 3 فرد ملکی در حمله یک طیاره بی پیلوت ترکیه هشدار داده است. احتمال افزایش تلفات وجود دارد، اما ترکیه نیروهای مدافع خلق را به وابستگی با حزب ممنوعه کارگران کردستان متهم می‌کند که از 4 دهه بدین سو شورش ها را علیه حکومت ترکیه براه انداخته است. ترکیه از سال 2016 چندین عملیات را علیه نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها انجام داده است. در حالی که قرار بود آتش بس میان اسرائیل و حماس یک شنبه آغاز شود، ده‌ها هزار حامی فلسطینی ها 18 ماه جنوری در لندن تجمع کرده بودند که پلیس کم از کم 70 تن آنان را بازداشت کرد. بیشتر معترضان به ظن نقض مکان مجاز برای تظاهرات و عبور از موانع مقابل ساختمان‌های دولتی در مرکز لندن بازداشت شدند. شماری از معترضان گفتند که برای اطمینان از عملی شدن آتش بس میان اسرائیل و حماس در غزه به جاده‌های لندن برآمده‌اند. با گفته پلیس لندن، این بزرگترین اجتماعات در حمایت از فلسطینی‌ها از آغاز درگیری حماس و اسرائیل در اکتبر 2023 در لندن بوده است. پس از آن که قطر و اسرائیل از آغاز آتش بس در غزه خبر دادند، پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان خواهان رعایت فوری آتش بس، برگشت گروگانان و افزایش کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان فلسطینی شد. قطر، یکی از میانجیگران در مذاکرات صلح، دیروز 19 ماه جنوری آغاز آتش بس میان اسرائیل و حماس را تایید کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر با نشر اعلامیه گفت گروه حماس نام 3 گروگان را به اسرائیل تسلیم داد که بر اساس توافق آتش بس امروز آزاد خواهند شد. او گفت این 3 گروگان زن و شهروندان اسرائیلند. این آتش بس با حدود 3 ساعت تأخیر آغاز شد و هزاران فلسطینی در سراسر غزه به جاده ها برآمده و برخی از آنان آغاز آتش بس را تجلیل کردند. شمار دیگر از فلسطینیان از قبرهای عزیزانشان دیدار کرده و شمار دیگر به منازلشان در غزه شتافتند. پس از آن که محکمه عالی ایالات متحده روز جمعه قانون ممنوعیت فعالیت اپلیکیشن تیک تاک در آمریکا را با دلایل امنیت ملی تایید کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفت که او با احتمال زیاد با تیک تاک 90 روز بیشتر وقت خواهد داد تا روی یک توافق با تفاهم برسد تا از ممنوعیت این اپلیکیشن در آمریکا جلوگیری شود. شبکه اجتماعی تیک تاک شام شنبه در سرتاسر ایالات متحده آفلاین بود. پایان تفصیل خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. آتش‌بس در غزه روز یکشنبه با 2 ساعت تأخیر در حال نافذ شد که حماس آمادگی خود را بر رهایی 3 گروگان اعلام کرد. شرح بیشتر در این مورد را لینا روزبه به توجه می رساند.
آتش بس در غزه یکشنبه نافذ شد و حماس هماسمای 3 گروگان را که پلان دارد در طول روز یکشنبه رها کند ذکر کرد. این تصمیم با حدود 2 ساعت تأخیر در انفاذ آتش بس ارائه شد. اسرائیل در اوایل روز گفته بود که تا زمان دریافت این اسما و جنگ ادامه می دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در اوایل روز یکشنبه در مورد این تأخیر گفت که حماس طبق تعهد خود به ارائه اسامی این 3 گروگان که قرار است در بدل جمعی از مبوسین فلسطینی رها شوند عمل نکرده است. این توافق یک روند طویل و نامطمئن را روی هدف ختم جنگ و بازگرداندن تقریبا 100 گروگان که در حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس گروگان گرفته شده بودند آغاز می کند. برای باشندگان تل‌آویو و خانواده های گروگان ها مهمترین چیز بازگرداندن همه آنهاست.
بیقرار و نگران هستم. منتظرم که نام ها منتشر شود. نگرانم و نمیدانم که آنها چگونه و در چه وضعیت خواهند رسید. ما نام ها را نشر کردیم ولی نمیدانم که این نام ها با نام هایی که آنجاست مطابقت دارد یا نه. نمیدانم خانواده ها چگونه شب ها و خصوص امروز را سپری میکنند و ما واقعا هیچ کس را نداریم که اعتماد کنیم.
برخی از باشندگان تل‌آویو اعتبار انفاذ این آتش بس را به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میدهند.
ما در طول 15 ماه گذشته مصروف درگیری این جنگ هستیم و فکر میکنیم که رئیس جمهور منتخب ترامپ تفاوت واقعی را ایجاد کرده و تهدید او واقعا بر آنچه میگذرد تاثیرگذار بود و ما میدانیم که چقدر فشارهای بین المللی مهم است.
از سوی دیگر بعد از به تعویق افتادن انفاذ آتش بس و روز یکشنبه در حملات اسرائیل بر باریکه غزه حداقل 8 تن کشته شده است. شفاخانه ناصر در شهر خان یونس در غزه این تلفات ناشی از حملات روز یکشنبه را تایید کرد و گفت که این واقعه 2 ساعت بعد از آن که باید آتش بس انفاذ می شد و وقوع پیوسته بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
جی دی وانس، معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب، از یک زندگی عادی آغاز کرد و در اوهایو، یک شهر صنعتی که با دشواری‌های زیادی مواجه بود، بزرگ شد. او به مکتب آیوی لیگ رفت و اکنون یکی از جوانترین معاونان رئیس جمهور تاریخ آمریکا می باشد. کارولین پرسوتی، خبرنگار ارشد صدای آمریکا، از زندگی وی گزارش تهیه کرده است که شرح بیشتر آن را نجیب خلیل پیشکش می کند.
جی دی ونس دقایق پس از انتخابش به عنوان معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت:
پس از بزرگترین برگشت سیاسی در تاریخ آمریکا، ما بزرگترین برگشت اقتصادی تاریخ را تحت رهبری دونالد ترامپ رهبری خواهیم کرد.
در موقفی که ونس اکنون قرار دارد، یک راه دراز برای یک آمریکایی طبقه متوسط پنداشته می شود. شهر جکسون ایالت کنتاکی زادگاه ونس نیست، اما او این شهر را خانه خود می داند.
وقتی از همسرم خواستگاری میکردم، به او گفتم که عزیزم، من با $120,000 وام از فاکولته حقوق و با یک قطعه زمین قبرستانی در دامنه کوه در شرق کنتاکی آمدم.
ونس در میدتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد و عمدتاً توسط ماماو سختگیرش بزرگ شد که بسیار ناسزا میگفت و 19 قبضه اسلحه پرشده در خانه داشت. جی دی هامل با نام خانوادگی پدراندرش در اولین انتخابات خود پیروز شد. او به عنوان یک سرباز در قوای بحری خدمت کرد و سپس از پوهنتون ایالتی اوهایو فارغ التحصیل شد و بعد در محوطه پوهنتون ییل، جایی که وینس با اوشا چیلوکوری همسینفیش در فاکولته حقوق آشنا شد که بعداً با او ازدواج کرد. جی دی وینس اهل اوهایو که عاشق کنتاکی است، با حمایت دونالد ترامپ به عنوان سناتور از این ایالت انتخاب شد و بلافاصله دو سال بعد ترامپ وینس را به عنوان معاون خود انتخاب کرد. اما با او در شروع میانه سخت داشت، زیرا او قبلا ترامپ را مذموم یا سزاوار سرزنش خوانده بود و ادعا میکرد که او هرگز طرفدار ترامپ نخواهد بود. اکنون به عنوان معاون ترامپ، سیاست‌های وینس منعکس کننده سیاست‌های ترامپ است و هنگامی که از او پرسیده شد آیا رئیس جمهور سابق در انتخابات 2020 شکست خورد، وینس گفت
نه، من فکر میکنم مشکلات جدی در سال 2020 وجود دارد. بنابراین آیا دونالد ترامپ در انتخابات شکست خورد؟ با کلماتی که من استفاده میکنم، نه.
وینس با چین و شرق آسیا در مقابل است و با کمک نظامی به اوکراین مخالف است. وینس در 40 سالگی سومین معاون رئیس جمهور جوان تاریخ خواهد بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
میلانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده امریکا، پس از یک تجربه تلخ و شیرین دوره اول ریاست جمهوری شوهرش در سال 2016 دوباره راهی قصر سفید می شود. خبرنگار صدای امریکا در مورد زندگی میلانیا ترامپ و انتظارات رای دهندگان امریکایی از دوره دوم او گزارشی تهیه کرده است که رویا زمانی تفصیل آن را تقدیم میکند.
والدینش نام او را ملانیا کنافس گذاشت، اما حالا جهان او را به نام ملانیا ترامپ، بانوی اول پیشین ایالات متحده امریکا میشناسند. ملانیا در 26 اپریل سال 1970 در نوف مستو سلوانیا که قبلا یوگسلاویا بود متولد شد. در جریان کودکیش در شهر سفنیسا پدرش موتر فروشی داشت و مادرش در یک فابریکه نساجی کار میکرد. اما میریانا جلانچیچ، دوست سابق او، به یاد دارد که کنافس به مود فیشن علاقمند بود.
و همچنین طراحی را دوست داشت و از لباس‌های کهنه طرح‌های جدید می‌ساخت.
کنافس در دوران لیسه بیشتر به دیزاین پرداخت و تحت نام ملانیا کنافس مسلک مدلنگ را در اروپا دنبال کرد. در دهه 1900 موفقیتش او را به ایالات متحده امریکا کشاند.
به عنوان یک مدل و کسی که اغلب به مجالس مجلل در نیویورک دعوت می شد، درک من این است که ممکن او با دونالد ترامپ این گونه آشنا شده باشد.
کنافس در 22 جنوری سال 2005 ملانیا ترامپ شد و یک سال بعد اولین و تنها پسرش بیرون تولد شد. در همان سال او همچنان شهروند ایالات متحده شد. زندگی ملانیا ترامپ زمان تغییر کرد که شوهرش دونالد ترامپ در سال 2016 نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده شد و او در مبارزات انتخاباتیش نیز به او پیوست.
امروز بسیار عالی است که من با شما و شوهرم اینجا هستم. من به او بسیار افتخار میکنم.
بعدن ملانیا ترامپ به عنوان بانوی اول امریکا سفرهای جهانی خود را آغاز کرد و برنامه های را با تمرکز بر بهبود وضعیت کودکان، مسئولیت آنلاین و سوء استفاده از مواد مخدر را دنبال کرد. با آن هم با تعقیب شدید رسانه ها مواجه بوده است.
for her fashion choices
در برخی موارد برای انتخاب فیشنش مورد انتقاد قرار گرفته است. برای تصمیمش مبری بر نرفتن سریع به قصر سفید برای کمپاین بی بست که او گفته است یکی از موفق ترین پروژه های خدماتی عمومی توسط بانی اول نبوده، مورد یاد سخت قرار داشت.
پس از ترک قصر سفید، ملانیا ترامپ عملاً از چشم عموم ناپدید شد. اما گاه گاه در سال 2024 ظاهر شد و از کمپاین انتخاباتی شوهرش برای ریاست جمهوری حمایت میکرد و همچنان برای تبلیغ کتاب خاطراتش. آستین سمیت رای دهنده از ویسکانسین در سال 2016 به دونالد ترامپ رای داد. او امیدواری خود را برای بازگشت ملانیا ترامپ به قصر سفید چنین بیان داشت.
من میخواهم او چند پروژه در مورد حیوانات خانگی داشته باشد و یک چیزی که من واقعا به آن علاقه دارم در مورد غذای چاشت مکاتب است.
جیسن کاور رای دهنده دموکرات میخواهد ملانیا ترامپ به عنوان بانوی نخست تاثیرگذار یاد شود.
برون کسی که بیرون برود و با جامعه شهری صحبت کند، در سراسر کشور برود و خود را به همه بشناساند، تنها به عنوان یک چهره که عقب رئیس جمهور ساده بلکه به عنوان یک زن با نوعی از قدرت باشد.
با این حال تحلیلگر جلسن میگوید که ملانیا ترامپ به عنوان بانوی نخست ایالات متحده آمریکا برای بار دوم در اکثر موارد ممکن دور از انظار مردم به کارهایش ادامه دهد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از آن که محکمه عالی ایالات متحده روز جمعه قانون ممنوعیت فعالیت اپلیکیشن تیک تاک در امریکا را به دلایل امنیت ملی تایید کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفت که او به احتمال زیاد با تیک تاک 90 روز بیشتر وقت خواهد داد تا روی یک توافق و تفاهم برسد تا از ممنوعیت این اپلیکیشن در امریکا جلوگیری شود. جزئیات بیشتر گزارش رویترز را همکارم ژیلا نوری به توجه می رساند.
نوبخت روز شنبه اپلیکیشن تیک تاک در ایالات متحده برای کاربران با پیام با تاسف تیک تاک به دست نیست مسدود شد. برای کاربران پیام داده شده است که این اپلیکیشن به طور موقتی به دلیل ممنوعیت رسمی در ایالات متحده کار نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مصاحبه با شبکه NBC گفت که او به احتمال زیاد به تیک تاک 90 روز بیشتر وقت خواهد داد تا روی یک توافق با تفاهم برسد تا از ممنوعیت این اپلیکیشن در امریکا جلوگیری شود. اما تا کنون تصمیم نگرفته است. اگر تصمیم میگیرد در روز مراسم تحلیف آن را اعلام خواهد کرد. شرکت تیک تاک بیشتر از نیم نفوذ آمریکا کاربر آن هستند، هشدار داد که پس از تصمیم روز جمعه این اپلیکیشن از روز یکشنبه برای کاربران مسدود می شود. تیک تاک باعث رونق تجارت های کوچک و رشد مسائل فرهنگی در آمریکا شده است.
پس از دست دادن وظیفه‌ام در یکی از رسانه‌ها، تیک تاک بر من زندگی و عاید داد. توانستم یک راه محکم و پایگاه برای جمهوری اخبار داشته باشم و حتی خودم برند خود درست کردم. من همه مسائل پوشش میدم.
بر اساس قانونی که سال گذشته توسط کنگرس آمریکا تصویب و توسط جو بایدن رئیس جمهور این کشور امضا شد، شرکت تکنولوژی چینی بایدنس 9 ماه وقت داشت تا فعالیت تیک تاک را در ایالات متحده به یک خریدار تایید شده آمریکایی بفروشد. این قانون بر رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا اگر فروش در حال پیشرفت باشد، فعالیت آن را تمدید کند. داستین تایلر کاربر تیک تاک که از فعالیت‌های تیک تاک عاید مالی دارد میگوید مسدود کردن تیک تاک مانند برطرفی از کار برایش محسوس است.
اخیراً واقعا بسیار نگران هستم به خاطر که عاید من تیک تاک است و من چطور به خانواده‌ام امرار معاش کنم و یا سرپناه برشان بتم. کسانی که مرا میشناسند میگویند فقط نفس بکش و راحت باش. خیلی احساساتی هستم.
روز جمعه شوچو رئیس اجرایی تیک تاک از ترامپ سپاسگزاری نمود که برای ادامه کار این پایگاه اینترنتی کمک خواهد کرد.
از طرف همه کسانی که در تیک تاک هستند و تمام کاربران در سراسر کشور آمریکا، میخوام از ترامپ تشکری کنم که او برای کار با ما تعهد کرده و راه حل آن را پیدا میکند تا تیک تاک در آمریکا قابل دسترس باشد.
بر اساس معلومات خبرگزاری رویترز، رئیس شرکت تیک تاک قرار است در مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ و راهپیمایی حمایت از ترامپ شرکت نماید.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کابینه اسرائیل آتش بس غزه را برای آزادی گروگان‌ها در اوایل روز شنبه تصویب کرد و راه را برای اجرایی شدن این توافق از روز یکشنبه، یک روز قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب، هموار کرد. پاتسی ویداکوسوارا گزارشگر صدای آمریکا از قصر سفید و چگونگی اجرای توافق چند مرحله‌ای توسط اداره آینده و نقش رئیس جمهور منتخب در تامین آن می‌پردازد. در این مورد عبدالواجد عادل شرح بیشتر را پیشکش می‌کند.
خانواده‌هایی که در کمپ‌های آوارگان غزه زندگی می‌کنند، امیدوارند به محض اجرای آتش‌بس و قرارداد آزادی گروگان‌ها در روز یکشنبه به خانه‌های خود بازگردند. ام خلیل بکر، آواره فلسطینی، اشتیاق زیادی برای برگشت دارد.
یعنی بده خود خیمتی. I will take my tent. برو کم بیت و اقعد.
خیمه ام را می گیرم، مخروبه خانه خود را می آبم و خیمه خود را رویان برپا می کنم.
این به اداره آینده تحت رهبری دونالد ترامپ و جامعه بین المللی بستگی دارد که ببینند توافق سه مرحله‌ای چگونه اجرا می شود. تدارکات برای مراسم تحلیف ترامپ در روز دوشنبه در حال انجام است. مرحله اول این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت و کمک‌های بیشتر به غزه و همچنین آزادی برخی از فلسطینی‌های بازداشت شده در زندان‌های اسرائیل و برخی از گروگان‌های حماس از جمله آمریکایی‌ها می‌گردد. احمد فؤاد الخطیب از برنامه‌های شرق‌میانه شورای اتلانتیک می‌گوید: My concern is that the Trump
administration will be so نگرانی من این است که اداره ترامپ پس از آتش بس و پس از بازگرداندن گروگان ها به غزه آنقدر بی‌علاقه باشد که توافق چیزی بیش از توقف درگیری باشد و این برای مردم غزه فاجعه بار خواهد بود.
به گفته قصر سفید، اداره بایدن به عنوان یک میانجی کلیدی در توافق تیم ترامپ را به تدریج در مذاکرات صلح گنجانده است که با یک جلسه در اوول آفیس یک هفته پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آغاز شد. رئیس جمهور جو بایدن این توافق را چهارشنبه اعلام کرد.
این قرارداد در زمان اداره من توسعه و مذاکره شد، اما شرایط آن تا حد زیادی توسط اداره بعدی اجرا خواهد شد. این چند روز گذشته ما به عنوان یک تیم با هم صحبت میکردیم.
ترامپ بلافاصله پس از اعلام توافق کردیت آن را به خود اختصاص داده و گفت که این فقط به دلیل پیروزی او اتفاق افتاده است. واقعیت به این سادگی نیست، اما تحلیلگران میگویند که ترامپ یک نقش هم برای اسرائیل و هم برای حماس ایفا کرد. لورا بلومنفیلد از جانز هاپکنز میگوید:
ترامپ نوع عامل ترس را به این پروسه تزریق کرد که قبلا وجود نداشت.
علنا ایالات متحده حماس را به خاطر شکست مذاکرات مقصر میداند، اما برخی از مقامات امنیتی اسرائیل و بسیاری از ناظران نیز بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را به ممانعت از پیشرفت سرزنش میکنند. لورا بلومنفیلد از جان هاپکینز میگوید پیروزی ترامپ ممکن است محاسبات نتانیاهو را تغییر داده باشد.
He can't triangulate anymore the way he would play Biden off of the Republican.
او دیگر نمیتواند مانند بایدن در کنگرس جمهوری خواهان خود را با یک سه بعدی تبدیل کند. نه جای برای فرار نتانیاهو و نه جای برای پنهان شدن او وجود دارد. بنابراین او این معامله را انجام داد و نمیتوانست رد کند.
فشار ترامپ همچنین ممکن است فضای را برای نتانیاهو ایجاد کرده باشد تا در برابر اولتیماتوم های متحدان راست افراطی از جمله وزیر امنیت ملی ایتامار بن گویر و وزیر دارایی اسموتریچ مقاومت کند. آنها تهدید کردند که در صورت توافق آتش بس ائتلاف حکومتی او را ترک خواهند کرد. این زوج به این توافق رای منفی دادند، اما مشخص نیست که آیا حکومت را ترک خواهند کرد یا خیر.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت.